بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عینیت صفات با ذات باری تعالی بود که عرض کردیم صفاتی عینیت دارند که اون صفات ثبوتیه حقیقیه باشند، صفاتی که ثبوتیه حقیقیه باشند اینها عینیت با ذات باری تعالی دارند، اما صفاتی که ثبوتیه اضافیه هستند اونها را عرض کردیم عینیت ندارند، به خاطر اینکه اینها متأخر از ذاتند و در رتبه ذات نیستند تا اینکه با ذات متحد باشند. بله، منشأ این صفات کمالی است در خود ذات که اون کمالی که در خود ذات با ذات متحده. و اما بحث امروز درباره صفات سلبیه است که این صفات سلبیه اینها چطور؟ آیا اینها حد دارن؟ مسئله اتحاد و وحدت صفات با ذات در مورد صفات سلبیه هم میاد یا در اینجا نمیاد؟ لذا ما فعلا عبارت مرحوم علامه مظفر رو میخونیم و بعد شرح و تفصیلی اگر باشی عرض میکنیم. عبارت ایشون اینه که میفرمایند و اما صفات السلبیه التي تسمى بصفات الجلال فهیت هرج و جمیعها الى سلب واحد و هو سلب الامکان عنه فإن سلب الامکان لازمه بل معناه سلب الجسمیه و سوره و الحرکه و سکون و سقل و الخفه و ما الى ذلک، بل سلب کل نقص، بل سلب کل نقص. در این عبارت ایشون می‌فرمان صفات سلبیه این که اینها نامیده میشه به صفات جلال. جلال از همون تجلیله، این صفات سلبیه برای تجلیل باری تعالی است. میگیم خدا مکان ندارد، زمان ندارد، جسمیت ندارد، این نقایص رو از او سلب میکنیم و به واسطه سلب این نقایص تجلیل کردیم خدای متعال را، تسبیح کردیم خدای متعال را و تقدیس کردیم خدای متعال. لذا اینو بهش میگن صفات جلالیه. در مقابل این صفات جلالیه صفات کمالیه است که قبلا خوندیم که اونها صفات ثبوتیه حقیقیه بودن که اونها باعث کمال مبدع بودن، بدون اونها مبدع کمال نداشت. و حالا این صفات سلبیه که نامیده میشن به جلالیه، میفرماد که تمام اینها به یک سلب برمیگرده. اینکه میگیم خدا جسم نیست، خدا صورت نیست، خدا ماده نیست، خدا مکان ندارد، چه ندارد، همه اینا به یک سلب برمیگرده. اون سلب چیه؟ سلب امکان. میگیم خدا ممکن نیست، امکان در اونجا راه ندارد. میفهمد فهیه ترجع و جمیعها الی سلب واحد، تمام این صفات سلبیه اینا همه بر میگرده به یک سر، و اون چیه؟ و هو سلب الامکانه، این خدا ممکن نیست، اونجا وجوبه و امکان راه نداره. فان سلب الامکان، این که ما از او سلب امکان میکنیم، لازمه سلب امکان این است که این نقایص نباشد. یعنی این نقایص اینها معمولا لازم مفارق امکانند. ممکن بعضی از اصنافش دارای جسمیت، بعضی از اصنافش هم دارای جسمیت نیست، فرض کنیم مجرد باشه از مجردات، پس جسمیت لازم لاینفک نیست از برای ممکن، لازم مفارقه، لازم بعضی از اصنافشی. حالا شما اگر گفتی اونجا امکان معنا نداره، لازم این امکان چه مفارق چه غیر مفارق اونام سلب شده دیگه. وقتی که ممکن نباشه جسمیت هم نیست، جسمیت جز لوازم ماهیت ممکن است و امثال اینها. یا ثقل و حرکت و سکون و اینها، اینا جزء لوازم و عوارض جسمیت، ثقل و حرکت اینا جزء عوارض جسمیت، اگه چیزی جسم باشه اون وقت سبک سنگین داره، حرکت و سکون داره، ولی اگر اینجور نباشه اینها برای اون نیست. پس وقتی که شما امکان رو سلب کردی، لوازمش رو هم سلب کردی. نفی امکان ملازم با نفی لوازمش هم هست. یا این جهت، حالا ایشون ترقی کرده، با بل اضراب کرده از این حرف قبلی، گفته اصلا معناش اینه وقتی شما سلب امکان میکنی، معنای سلب امکان این است که جسمیت نیست، معنای سلب امکان این است که صورت و ماده نیست، جنس و فصل نیست، و حرکت و سکون نیست، سبک و سنگینی نیست، و ما الی ذلک، مثلا تغییر در اونجا نیست، مشابه این هرچه هست اونها نیست از نقایص، بلکه کل نقایص نیست. اضراب کرده. حالا چطور ایشون اضراب کرده؟ ابتداعا گفته جزء لوازمن، به نفی ملزوم لوازم هم نفی میشن، بعد اضراب کرده گفته نه، اصلا نفی امکان و سلب امکان عین سلب جسمیتی. یعنی چطوریشون گفته؟ این نکتش اینه، برای این که خود ممکن مثل یک کلیه طبیعی میمونه، این ممکن مصادیقی داره، یکی از مصادیقش هم جسمیت، یکی از مصادیقش هم صورت و ماده است، یکی از مصادیقش هم خفت و ثقله، یکی از مصادیقش حرکت سکونه. وقتی شما نفی امکان میکنی و نفی ممکن میکنی، همون نفی ممکن نفی جسمیت هم میشه، چون جسمیت مصداقی و فردی از خود ممکنه دیگه. پس نفی ممکن سلب ممکن این مساوی است با سلب جسمیت. وقتی طبیعت رو شما نفی کردی، افرادش هم و مصادیق خارج هم همه نفی شده، پس لازم نیست که ما به عنوان لازم بگیم این نفی میشه. لذا ایشون فرموده فإن سلب الامکان لازم او، بل اضراب کرده، گفته بل معناه، معناش یه سلب الجسمیه. وقتی میگید اونجا امکان نیست، یعنی جسمیت هم نیست. جسمیت اینها مربوط به ممکنات، ممکنات اونم بعضش میتونن جسمیت داشته باشن، و صورت همینطور حرکت سکون، ثقل، خفت و ما الی ذالک، اون چی که شبیه به اینها زوال و فنا و تغییر و تبدل حال و اینجور چیزها، بلکه سلب و کل نقصین. وقتی شما میگید امکان نیست، تمام نقایص رو یک جا از اونجا سلب کردی، یعنی نقایص نیست، چون نقایص همه مربوطه به ممکن بودن ممکن. اگر یک موجودی ممکن نبود، دیگه نقایص در اونجا نیست. خب این فرمایش ایشون. و بعد یه جمله هم البته دارن که اون جمله رو هم باز میخونیم وقت بعد اگه شهری باشه عرض میکنیم، اینه که بعد فرمودن ثم ان مرجع سلب الامکان فی الحقیقه الى وجوب الوجود. بعد فرموده خب حالا ما تمام صفات سلبیه رو بر به یک سلب، و اون سلب چی شد؟ سلب الامکان. حالا میخوایم بگیم این سلب الامکان، این هم بر میگرده به صفت ثبوتی. چطور بر میگرده به صفت ثبوتی؟ میفرماین این به این کیفیت، ثم ان مرجع سلب الامکان فی الحقیقه الى وجوب الوجود. این که میگیم ممکن نیست، امکان در اونجا راه نداره، خب اگه امکان راه نداشته باشه امتناع هست اونجا، امتناع نیست که. خب وقتی که این احد نقیزین نبود، سلب احد نقیزین اثبات نقیز آخر رو میکنه. نقیز امکان در موجود خارجی یه چیز بیشتر نیست، برای اینکه اگه ممتنع بود که موجود نمیشد، و فرض این که موجوده، چون خدا موجوده پس امتناع اونجا معنا نداره، پس نقیز امکان وجوبه، یا باید امکان باشه یا باید وجود. اگر شما امکان رو سلب کردین معناش اثبات وجوبه، و اگر وجوب رو سلب کردی معناش اثبات امکانه. پس حالا که برگشنا به یه سلب، اون سلب هم شد سلب الامکان، وقتی سلب امکان میکنه از موجود حقیقی خارجی ذات الله سبحانه و تعالی، سلب امکان که میکنی معناش اثبات وجوب او، یعنی واجبه. پس برگشت سلب امکان به اثبات وجوب وجود شد، که از صفات ثبوتیه حقیقیه خدای متعاله. ثم ان مرجع سلب الامکان فی الحقیقه الى وجوب الوجود، و وجوب الوجود من الصفات الثبوتیه الکمالیه، از صفات ثبوتیه کمالیه است. فترجع الصفات الجلالیه، بین پرانتز یعنی سلبیه، این آخر الامر الى صفات الکمالیت ثبوتیه. پس این صفات جلالیه، صفات سلبیه در نهایت امر، این برگشت به صفات کمالیه ثبوتیه حق، که وجوب وجود باشه، یعنی ذات حق قیومه. وجوب وجود یعنی چه؟ یعنی وجود براش واجب است، سابقه عدم ندارد، امکان عدم ندارد. اونجا حالت انتظار، قوه، اینجور چیزها در بین نیست، از هر جهت ضرورت است، وجوب است، میشه وجوب وجود. این اوصاف خود وجوده، در عرض خود وجود و متحد با خود وجوده. پس اینا بر میگرده به این، وقت والله تعالی واحدون من جمیع الجهات، نتیجه میگیرن بعد از این مقدمات که خدای متعال واحده از هر جهت، لا تکسر فی ذاته المقدسه، هیچ نوع تکسر و کسرتی در اونجا نیست. گفتیم صفات ثبوتی کمالیه متحد با ذات مبدعه، و اینجور نیست که مرکب باشه از اجزایی، یه جزش ذات باشه، یه جزش علم باشه، یه جزش قدرت باشه، اینجوری نیست، بلکه بسیطه و این بسیط واحد همه این خصلت ها رو هم داره. لا تکسر فی ذات المقدسه ولا ترکیب فی حقیقت الواحد الصمد، در حقیقت خدای یگانه صمد بی نیاز از دیگران و نیازمند همه موجودات به او نیازمند، در اینجا هیچ ترکیبی تکسری چیزی در بین نیست. حالا در اینجا برمیگردیم به اول عبارت ایشون که فرمودن سلب امکان در اینجا لازمش بلکه معناش سلب جسمیته. حالا اینجا اجمالا ما اشاره میکنیم به این که امکان سه تا اصطلاح که به اینجا مربوطه، این سه تا اصطلاح رو ذکر میکنیم، ولی اصطلاحات امکان بیشتر از این سه اصطلاحه. حالا اصطلاح اول امکان ماهوی، امکان ماهوی در مقابل وجوب ماهوی است. یعنی چه؟ یعنی ما ماهیات رو در نظر بگیریم، مفاهیم رو در نظر بگیریم و حساب کنیم در عقل خودمون، در ذهن خودمون حساب کنیم که وجود و عدم به اضافه این ماهیت چه حالتی رو دارن؟ آیا وجود براش ضرورت داره یا نه وجود ضرورت نداره؟ میشه باشه میشه نباشه. اگر وجود برای این ماهیتی که شما در ذهنتون تعقل کردین یا مفهومی که تو ذهنتون آوردین وجود براش ضرورت داشته باشه، این میشه واجب، این ماهیت واجب است. و اگر وجود براش ضرورت نداشته باشه میشه ممکن. وقتی اینجا میگیم امکان ماهوی، یعنی این ماهیت ممکنه ان یوجد و ممکنه که ان لا توجد، ان توجد و ان لا توجد، این ماهیت هر دوش ممکن. اما وقتی میگیم این ماهیت تجب ان یوجد، تجب ان وجد، مثلا این است که واجب، اینجا واجب است که موجود باشد. پس بنابراین ملاحظه ماهیت که میکنیم، یه وقت میگیم وجود براش ضرورت داره و وجوب داره میشه واجب، یه وقت میگیم وجود براش ضرورت نداره میشه ممکن، این میگیم امکان ماهوی. حالا اگه اینو باید امکان ماهوی معنا کنیم عیبی نداره، درسته، ولی مبنا مورد قبول نیست که بعدن اشاره میکنیم. حالا ابتداءن ملاحظه کنیم، میگیم از خدای متعال این صفات سلبی برمیگرده به یه سلب، و اون سلب چیه؟ سلب امکان ماهوی میکنیم. میگیم مثلا اگه خدا ماهیت داشته باشه، میگیم خود ماهیت خدا ممکن نیست. وقتی که ماهیت خدا ممکن نبود، بنابراین لوازم امکانی رو هم نداره، لوازم امکانی هم سلب میشه. یا بالاتر بگید، بگید سلب امکان عین سلب نقائصه. وقتی ممکن نیست جسمیت هم نیست، چون جسمیت یکی از ممکناته. صورت هم نیست، صورت هم یکی از ممکناته. و ثقل و خفت و حرکت و سکون و اینا هم جز ممکنات، اینا هم نیست. این عیبی نداره، فقط عیبش اینه، عیبش اینه که ما در باری تعالا در بحث‌های گذشته گفتیم ماهیتی اونجا نداره که بگیم اونجا ماهیت، چون ماهیت فرع بر جنس و فصل داشتنه و اونجا جنس و فصل نیست و ترکیب نیست. جنس و فصل برگشت به ترکیبه. ما گفتیم ذات باری تعالی نه ترکیب خارجی داره و نه ترکیب ذهنی داره. پس نه مرکب خارجی است، نه مرکب ذهنی است. پس نه جنس است، نه فصل، اونجا چیزی نیست، فقط صرف الوجود. پس امکان ماهوی در اینجا بیمورد میشه. این اصطلاح اول ما بذاریم کنار. اصطلاح دوم امکان وجودی و فقری، این منظور باشه. که در بحث‌های گذشته ما عرض کردیم که موجودات خارجی اینها متصف میشن به امکان و وجود، نه ماهیات معقوله. یعنی همون وجود خارجی رو ملاحظه میکنیم، وصف وجود خارجی، این وجود خارجی ممکنه واجب باشه، ممکنم هست ممکن باشه. این وجود خارجی وقت واجب به چه معناست؟ امکان به چه معناست؟ وَلُن فی نفسه و فی ذاته، این معنای واجب میشه، یعنی وجودی است که بسته به جایی نیست، بند به جایی نیست، این روپا خودش قائم است و وجودش از جای دیگه نگرفته و بسته به هیچ چیزی نیست، مطلقه. میگیم ذات باری تعالی صرف الوجوده و مطلق کماله، هیچ بستگی نداره، نه به شرطی، نه به سببی، نه به علتی، نه به مقتضی، نه به عدم مانعی، به هیچ چی از اینها بستگی نداره، نه به زمان، نه به مکان، هیچ کدوم اینها نیست. این میشه واجب الوجود. و در مقابل ممکن الوجود چیه؟ اونیست که بسته است، تعلق به دیگری است، از خودش چیزی نداره، استقلال نداره، فی نفسه، چون علت داره هست، چون علتش تمامیت پیدا کرده، این معلول محققه. اگر علت نبود نبود. توجه کردی؟ این میشه امکان وجودی و امکان به معنای فقر وجودی. به این معنا اصطلاح دومه. این اصطلاح دوم هم در اینجا ملاحظه میکنیم، باز درست معنی نداره. یعنی بگیم تمام این نقایص، این صفات سلبیه برمیگرده به یک سلب. و سلب چیه؟ میگیم این وجود خارجی درش امکان به معنای فقر وجودی و تعلق و بستگی به دیگری نیست. و وقتی این وجود درش فقر نبود، بسته نبود و تعلق به دیگری نبود، همون واجبه. و اینای دیگه مثل جسمیت بسته به اجزای و خفت و سکون و اینها عوارض جسمیت، این همش عین بستگی و عین تعلق و عین فقر و حاجتی، همه اینها نفع میشن. و این بعد از اصالت الوجود و اختیار کردن مبنای اصالت الوجود در فلسفه راهی نداره الا اینکه ما همین امکان به معنای فقر و وجودی رو ما بگیم هست، و در مقابلش هم وجوب وجود هست. اینم معنای دوم، اصطلاح دوم. و اما اصطلاح سوم، امکان استعدادی بگیم، امکان استعدادی، که امکان استعدادی این در مادیاتی معمولا چیزی که از ماده برخورداره، این الان یک صورتی فعلیه‌ای داره ولی قابل تحول و تطور و تکامل که منتهی بشه به صورت دیگری. استعداد صورت دیگری رو بخواد واجد بشه، استعدادش رو داره. مثلا نطفه، در همون موقعی که نطفه است، این صورت فعلیش نطفه است، این جسم صورت فعلیش نطفه است، اما نسبت به علقه شدن و مزغه شدن و در نهایت انسان شدن، این استعدادشو داره. همین نطفه استعداد داره که با گذشتن ایامی و وجود شرایط رحم، که شرایط رحم موجود باشه، این بشه علقه، بشه مزغه و بعد بشه یک انسان، به اونجا منتهی بشه. استعدادو داره. استعدادم بالفعل هست، هم صورت بالفعل الان داره و هم استعداد اتصاف به صورت آخر رو الان بالفعل داره. خب پس امکان استعدادی مال چیه؟ امکان استعدادی مال انسانیته. انسانیتی که بعد از این تطورات باید بهش رسید، اون امکان داره که از این نطفه بعد از تطورات منتهی به انسانیت بشه. پس انسانیت امکان استعدادی داره نسبت به این نطفه. حالا این میشه امکان استعدادی. امکان استعدادی در کجاست؟ در جسم و جسمانیات و ماده و مادیات، در اونجاست. وقتی ما امکان استعدادی رو نفی کنیم، بگیم خدای متعال درش امکان استعدادی نیست، خب لازمش یا مساوی با نفی امکان استعدادی اینه که جسمیت نباشه. جسمیت که نباشه عوارضش هم نیست، صورت و این ثقل و حرکت و سکون و اینا هیچ کدوم دیگه در اینجا نیست. حالا پس بنابراین سه تا معنا برای امکان ما در نظر گرفتیم. معنای اول مطابق با مبنای مختار نیست، ولی معنای دوم و سوم اشکالی نداره که در اینجا اراده بشه. و اما این مطلب که در اینجا گفتن لا منتهی الیه سلب امکان به وجوبه، اینم همونیست که باز اشاره کردیم در بین عرایزمون که گفتیم وقتی که ما سلب امکان میکنیم، امکان اگر معنا کنیم امکان رو به عدم الوجوب، خب وقتی که عدم الوجوب باشه، وقتی عدم الوجوب رو ما سلب کنیم مساوی است با اثبات الوجوب که در اون طرف مساوی با اون میشه. و اگر امکان و وجود رو جزء ازداد بگیریم، اونم باز عیبی نداره. اگه جزء ازداد بگیریم، بگیم ممکن و واجب اینا ضدینن با هم دیگه، چون ضدین لا ثالث لهماست. بعد از این که روی موردی داریم صحبت میکنیم که موجوده، نه رو ماهیات، رو موجود خارجی داریم صحبت میکنیم، رو موجود خارجی یا بعد این ممکن باشه یا بعد واجب باشه. پس وقتی شما سلب کنید امکان رو از اون، اینجا مساوی است با اثبات وجوب. سلب احد ضدینی که لا ثالث لهماست، این ملازم با اثبات وجود ضد آخره. وقتی سلب امکان میکنید مساوی است با اثبات وجوب، و اگه سلب وجوب کنید مساوی است با اثبات امکان، و در اینجا چون سلب امکان میکنید مساوی میشه با اثبات وجوب. نقیض بگیرید و همون بیان ضدینم بگیرید به همین بیان. خب این نسبت به اینجا. و اما عبارت بعدی ایشون، عبارت اینه که میفرماین ولا ینقض العجب من قول من یذهب الی رجوع صفات ثبوتیه. حالا قبل از این عبارت اینجا یک نکته هم باز بود که من اشاره کنم، و این نکته همین است که ایشون در ذیل عبارتشون از صمد و اینها ذکر فرمودن. این اشاره است به سوره مبارکه توحید، که در سوره مبارکه توحید عجیب واقعا با این بیان موجز و با این بیان کوتاه چگونه اشاره شده به مباحث عالیه از توحید. ملاحظه میکنیم در این سوره کوتاه هم صحبت از این بساطت ذات مبدأ و عینیت صفات ذات با ذات شده که در آیه اول باشه که می‌فرماید قل هو الله احد. این احدیت یعنی یک معنا بیشتر نیست، تجزیه در اونجا نیست، تکثر در اونجا نیست، چه که از دیده ها پنهان است او الله است و او احد است. قل هو الله احد، که همون پنهانیش علامت کمال اوست. اونی که نمیشه انسان با دید چشم و ابزارهای خلاصه دیدش به او برسه، با اوهام و افکارش نمیتونه به او برسه، در اثر اطلاق وجودی و کمال وجودی که داره او احده، او بسیطه، تجزیه نداره، که در این آیه شریفه ببینیم در این آیه اول اشاره به بساطت اون هویت مطلقه ذات باری تعالی شد. در آیه بعدی می‌فرماید الله الصمد. این الله الصمد اشاره است به چی؟ اشاره است به صفت فعل باری تعالی، یعنی خدای متعال است و جهان خلقت و جهان وجود. او به جهان وجود نیازی ندارد، ولی جهان وجود خرد و کلانش، بزرگ و کوچکش، دور و نزدیکش، همه چیش، همه محتاج او هستند، همه رفع احتیاجشون رو به او میکنن و بسته به او هستند. اینجا سرتاپای جهان رو میگه همه محتاج او هستند و همه قائم به او هستند. این فعل تنها از اوست، از جای دیگه نیست، همه احتیاجشون از اونجا میگیرن. پس این توحید افعالی رو اثبات میکنه که تنها مؤثر در عالم اوست و تمام تأثیرات و رفع احتیاجها و وجودهایی که داده میشه و گرفته میشه همه از اونجا گرفته میشه. پس یکی فاعله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. در آیات بعدی قرآن مثلا میبینیم راجب لم یلد و لم یولد، اینجا با لم یلد نفی مثلا زاد و ولد رو از خدای متعال میکنه، که خدا باعث این نیست که اولادی پیدا کنه. این توهماتی که مشرکین یا ملل منحرف اینها داشتن، این توهمات نابجاست. و این ولادت معناش اینه که جزئی از انسان جدا بشه و در رحم قرار بگیره یا در هر شرایط دیگری بشه ولد انسان. خب این فرق بر جسمیته، اونجا جسمیتی نیست تا ولادت و اشتقاق و جدا شدن قابل تصویر باشه. خودشم لم یولده، خودشم از جایی جدا نشده، واجب الوجوده. جدا شدن از جایی اشکالات مختلف و عدیده ای داره. اگه بخواد از جای دیگری جدا بشه باید سابقه عدم داشته باشه، باید علت داشته باشه، و این دیگه مستقل نیست، مستقلن فی نفسه نیست، لذاته نیست. اصلا یولدم در اینجا نیست. این عوارض امکانی رو خدا نداره. این عوارض امکانی رو، عوارض امکانی از او مسلوب، سلب شده از او. و بعد در نهایت میبند ولم یکن لهم کفوا احد، خدای متعال کفی براش نیست، نه به حسب ذات، نه به حسب افعال. به حسب ذات یعنی عدلی نداره، هم ارزی نداره، یک واحدی، ذات یگانه است. ذات یگانه قابل تعدد نیست، چون صرف الوجود با اون بیاناتی که گذشت. پس بنابراین معادل و عدل نداره، هم ارز نداره، و در افعال و تأثیرات خارجی هم باز اونجا کفی نیست، مماثلی نیست، معادلی نیست. پس در اینجا میبینیم توحید ذاتی، توحید افعالی، نفی صفات، سوره کوچک اینقدر پرمعنا و پربار. و این همون بیانی رو که علامه طباطبایی دارن در تفسیر المیزان فرمودن به این که این مباحث راقیه حکمت و اعتقادات به قدری راقی است و لطیفه و بلنده که در صدر اسلام خیلی حالیشون نمیشون. یعنی چی؟ توحید صفاتی یعنی چی؟ توحید افعالی یعنی چی؟ و امثال اینا حالیشون نبود و درست درک نمی کردن. این هزار سال گذشت به همین منوال، شرح و تفسیری هم اگر سوره مبارکه پیدا می کرد، اینا شرح و تفسیر مثلا نحوشو می دادن، صرفشو می دادن، ادبیاتشو تفسیر می کردن، از شأن نزولش مثلا صحبت می کردن، از اینجور چیزا، کجا نازل شده، مکه نازل شده، مدینه نازل شده، امثال اینها صحبت می کردن. به عمق این مطالب نتونستن برسن. ایشون فهمان هزار سال گذشت، بعد از هزار سال وقتی که فلسفه اسلامی رشد کرد، نمو پیدا کرد، اینها وقتی که تأمل کردن، اون وقت با تأملات زیادی توانستن درک بکنن معانی این آیات شریفه رو. و مؤید فرمایششون هم اینه، در این روایتی که اینجا من از کتاب شریف نور الثقلین نقل کردم، که ایشون از کافی نقل کرده، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، عن حسین ابن سعید، عن نظر ابن سوید، نصر نوشته غلط، نظر ابن سوید، میگه قال سئل علی ابن الحسین صلوات الله علیه عن توحید، از امام چهارم از توحید سوال شد، فرمود ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد. فرمود خدای متعال میدانسته بود که در آخر الزمان اقوامی که اهل تعمقن، اهل فکرن و اهل تأملن، اینها خواهن آمد، خدا سوره توحید رو برای اونها نازل فرمود، فانزل الله تعالی قل هو الله احد. این مال این راقی بودن معانی سوره توحیده و بلند بودن معانی سوره توحیده، که برای خلاصه امثال شما در این عصر و زمان خدا تهیه دیده، یک همچین برکاتی رو برای شما که به عمق این مباحث برسید. خب بعد از این عبارت ایشون می‌فرمایند به این که ولا ینقض العجب، در این ولا ینقض العجب ایشون اشاره کرده به اون مطلبی رو که ما قبلا از شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل کردیم، که ایشون اتصاف مبدأ رو به صفات ثبوتیه کمالیه برمیگردوند به صفات سلبیه، به او برمیگردوند. ایشون میگه من تعجب میکنم برگردوندن این صفات ثبوتیه کمالیه به سلبیه، این نتیجه خوبی نداره، برای نتیجهش اینی که اونجا این صفات نیست، فاقد این صفاته و این جور در نمیاد و صحیح نیست. لذا اینجا اشاره کردن به این مطلب، میفرمان ولا ینقض العجب من قول من یذهب الی رجوع صفات ثبوتیه الی صفات سلبیه، منقضی نمیشه، تمام نمیشه عجب من از قول کسانی که اینها رفتن به این مطلب، سراغ این مطلب رفتن و عقیدهشون شده که صفات ثبوتیه کمالیه اینا برمیگرده به صفات سلبیه. لما عز علیه ان یفهم کیف ان صفاته عین و ذاته، وقتی که متعذر شده، نشده که بفهمه که چگونه صفات او عین ذات اوست، اومده اینجوری خیال کرده، فتخیل ان صفات ثبوتیه ترجو الی سلب، خیال کرده این صفات ثبوتیه برمیگرده به سلب، لیطمئن الی القول به وحدت ذات و عدم تکسرها، تا اینکه مطمئن بشه به قول، به اینکه ذات باری تعالی واحده و تکسر نداره، ترسیده از اینکه اگر صفات رو اثبات بکنه اونجا تکسر لازم بیاد، به خاطر این ترس اومده گفته ما این صفات رو برمیگردونیم به سلب، اگه میگیم خدا عالم است یعنی جاهل نیست، اگه میگیم خدا قادر است یعنی عاجز نیست، به سلب برمیگردونیم. و وقت میفرمان فوق عبه ما هو اسوء، ایشون واقع شده در چیز بدتری. درسته هدفش خوب بوده، میخواسته که تکثر لازم نبود، اما تو چیز بدتری افتاده، وادی بدتری افتاده. از جعل از ذات، زیرا قرار داده ذات ذات جعلت ذات التی هی عین الوجود و محض الوجود و الفاقد لکل نقص و جهت امکان، جعلها عین العدم و محض السلب، اعاذنا الله من شتهات الاوهام و زلات الاقلام. زیرا ایشون اومده ذات مبدع رو که عین وجوده، محض وجوده و فاقد هر گونه نقصه و فاقد هر گونه جهت امکانی است، اومده این رو عین عدم قرار داده. خب شما همه صفات رو برگردونید به عدم، میشه عدم دیگه، عین عدم میشه دیگه. بگید عاجز نیست، خب اینجا عاجز نیست، عاجز نیست و عالم نیست، عالم نیست یعنی عالم یعنی جاهل نیست، جاهل نیست، همش نیسته. پس مرکب میشه از نیستها، و در اینجا چیزی که مرکب بشه از نیستها با محض الوجود، کل الوجود، صرف الوجود، وجوب الوجود، با اینا سازش نداره. جعلها عین العدم و محض السلب، و من اعوذنا الله، خدا ما رو حفظ کنه از شتهات اوهام. شتهات این جمع شته، شته هم به معنای اقوالی است که با ظاهر شر سازش نداره، ظاهرش با شر سازش نداره. فهمان نه، یه وهم هایی است و یه تفکراتی است که با ظاهر شر سازش نداره. و زلات الاقلام، و لغزش های قلم ها و انحراف های قلم ها. خب حالا در اینجا این رو ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم به این که این که ایشون فرار کرده از اتصاف و اختیار کرده این معنا رو، این فرارش لافراره. مرحوم صدوق و مثل صدوق که اومدن گفتن ما اتصاف قائل نمیشیم، بلکه میایم سلب میکنیم نقیض این صفات رو، عرض کردیم که بین علم و بین جهل چرا چه تقابلی هست؟ اگر تقابل سلب و ایجاب باشه، خب شما وقتی که سلب احد نقیض این میکنید، این مساویست با اثبات نقیض آخر. وقتی شما میگید خدا جاهل نیست، این مساویست به این که عالم است. وقتی میگید خدا عاجز نیست، مساویست به این که قادر است. و وقتی اینجور شد، شما از اتصاف نمیتونی در بری و این ملازمه با اتصافه. و شما گفتید ما راهی رو میریم که اتصاف نباشه، ملازمه با اونه. و به مرحوم علامه مظفرم عرض میکنیم وقتی که اینجوره دیگه محض العدم لازم نمیاد. اگر کسی بگه خدا عاجز نیست و تقابل بین این عجز و قدرت هم تقابل سلب و ایجاب باشه، خب نفی عجز اثبات قدرته، نفی جهل اثبات علمه. پس اینجا عدم محض لازم نمیاد. بگید این همش اتصاف میشه، باز شما با سلب کردن نقیزها اثبات نقیز آخر میکنی. و اگرم گفتید زدینن، چون زدین لا ثالث لهماست، اونم همینجوره، نفی عهد زدین که لا ثالث لهماست، این اثبات زد آخر میکنه، باز اثبات میکنه این اوصاف رو در مبدأ متعال. پس جواب شیخ صدوق رو اینجوری بدیم بهتره، بگیم راهی که شما رفتید منتهی نمیشه به مقصودتون، این راه شما باز نهایتش اتصاف میشه. پس در اتصاف مبدأ بعد اون راهی که گفتیم اونو طی کنید، بگید این عناوین و این اوصاف، اینها اوصاف مختلفه ای هستن مفهوما، ولیکن مصداقا همه مصداقشون یکیه، یه ذات بسیطه. بعد جمله بعدی هم که در اینجا دارن این جمله است که میفهمان کما لا ینقض العجب من قول من یذهب الی ان صفاته الثبوتیه زائده علی ذاته. اینم باز اشاره به سابقه، میفهمان عجب ما عجب خلاصه تمام نمیشه، منقضی نمیشه از قول کسی که رفته سراغ این مقاله، معتقد شده که صفات ثبوتیه زائدن بر ذات. فقال به تعدد القدما، قائل به تعدد قدما شده و وجود شرکا شده برای واجب الوجود. او قال به ترکیبه تعالی عن ذلک، یا قائل به ترکیب ذات مبدع شده که خدای متعال برتر علو داره و عالی تر از این توهمات تعالی عن ذلک. وقت بعد تمسک کردن به این جمله حضرت امیر علیه السلام، قال مولانا امیر المؤمنین و سید الموحدین علیه السلام کمال نفی و صفاته. فرمودن اگر کسی بخواد خدا را از هر شائبه شرکی و از هر شائبه نقصی بخواد خدا رو تنزیه بکنه و اخلاص بکنه، باید نفی کنه صفات رو از باری تعالی، بگی در اونجا صفات نیست، نفی کنه صفات از او. چرا؟ برای اینکه اگر بگه ذاتی هست و صفاتی هست، اینجا ذات موصوف میگه من غیر صفتم، صفتم میگه من غیر ذات موصوفم، پس دوئیت لازم میاد. دوئیت که لازم اومد اقتران لازم میاد، اقتران که پیدا کنه پس دوتا میشن، دوتا که بشن خدای اصلی نیست، این محدوده، خدای اصلی محدود نیست و اونجا منتهی میشه. میفرماید به این که لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، برای اینکه هر صفتی میگه من موصوف نیستم، و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه، انه غیر الصفه، و هر موصوفی میگه من وجودی جدای از صفت دارم. پس اگه شما بگید ذات است و صفت، اینجا تغایر لازم میاد. وقت میفهمد فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، کسی که خدا رو توصیف بکنه مقارن برای او قرار داده، میگه ذات و صفت مقارن قرار داده. و من قرنه فقط سنا، کسی که مقارن قرار بده برای خدا، خدا رو دوتا قرار داده، تسنیهش کرده، سناهو. و من سناهو فقط جزعه، کسی که دعیت اونجا قائل بشه ترکیب قائل شده، تجزیهش کرده، میگه مرکب از دو جزه، یکی ذات وصف یکی هم ذات موصوف، به این تجزیه میشه. و من جزعهو فقط جهله، کسی که خدا رو تجزیه کنه و ترکیب قائل بشه به خدا نرسیده، جاهل به خداست، برای اینکه خدا مرکب نیست، خدا تجزیه بردار نیست، خدا مطلقه، واجب الوجوده و امثال اینها. البته این شهری داری که خودتون به شهرش مراجعه میکنین، فقط این نکته رو من میگم و بحث و پایان میدم. و این نکته اینه که اینجا کسی، بعضی ها این توهم کردن، گفتن از این عبارت استفاده میشه نفی و صفات ان، یعنی همون حرف صدوق استفاده میشه که خدای متعال هیچ صفتی نداره، پس اتصاف نباید کرد، و در اونجا اتصاف راه نداره، چون میگه عبارت کمال الاخلاص له نفی و صفاته، این که صفات از اون نفی بشه. و شما دارید میگید عالمون، قادرون، حکیمون، چی اینجوری این اوصاف رو رج میکنید دنباره هم و اطلاق میکنید و این با این سازش نداره. جواب چیه؟ این جواب رو مرحوم آقای مطهری در یکی از این رساله هاشون، الان یادم نمیاد کجا اشاره کردم، در اونجا ایشون جواب رو دادن. وقتی مراجعه میکنید به خود خطبه، در خود خطبه وقتی مراجعه میکنید، این صدر خطبه یه عبارتی داره که اون عبارت خودش داره اثبات وصف میکنه برای باری تعالی. وقت صدر عبارت که اثبات وصف میکنه، وقت چطور میشه که ذیل عبارت بگیم هیچ وصفی رو میگه اثبات نکنید؟ حالا عبارتی که در اون صدر هست اینه که اول خطبه بعد از این که حمد میکنه میرسه به اینجا میفرماد الذی لیس لصفته حد محدود، خدایی که برای صفتش حد و اندازه محدودی نیست، نمیشه براش اندازه قائل شد. یعنی صفت خدا مثل ذاتش بی حده، همطور که ذات بی حده صفت هم بی حده، ولذاست متحدن با هم، صفت عین ذات، ذات عین صفته. پس الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، ما به کنه صفات هم نمیتونیم برسیم، نمیتونیم صفات رو درست بهش برسیم، چون که به ذات هم نمیتونیم برسیم. ولا نعت موجود یعنی نعت موجودی برای خود صفت نمیتونیم داشته باشیم. ولا وقت معدود، وقت معدودی هم صفات نداره که بگیم برای مثلا چند ماه این صفات رو داره، برای چند سال این صفات رو داره. ولا عجل ممدود، عجل کشیده شده هم نداره، این بی عجله، بی حده، بی مرزه، به کنش هم نمیشه رسید، یه همچین صفاتی داره. خب وقتی این صفات رو ما میذاریم، این صدر خطبه رو میذاریم کنار ذیل خطبه، جمعا اینجوری میشه که اونی که اثبات میکنه برای مبدأ صفات بی حد، برای مبدأ اثبات میکنه که متحد با خود ذاته، و اون رو که نفی میکنه صفات زائده رو نفی میکنه. جمعا بین اینها بدین ترتیب میشه، علاوه میبینید آیات، اخبار، ادعیه، این همه صفات بر خدا اطلاق کردن، الا ماشاءالله انه علیم خبیر حکیم، امثال اینها ملاحظه میکنی. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.